منتقل شدند. دادگاه بولیوی حکم موقت حبس این افراد را صادر کرد و آنها را راهی دو زندان امنیتی در حومه ال آلتو در نزدیکی لاپاز پایتخت بولیوی کرد. در مجموع 21 نظامی فعال بازنشسته و غیر نظامی به علت مشارکت در این کودتا دستگیر شدند. در صورت اثبات جرم این افراد به 20 سال زندان محکوم خواهند شد.
مرحله نخست انتخابات پارلمانی فرانسه امروز برگزار می شود. مرحله دوم این انتخابات یک شنبه آینده 17 تیر خواهد بود. 49 میلیون نفر واجد شرایط رای در این انتخابات هستند. در این انتخابات دو مرحله تکلیف 577 کرسی مجلس فرانسه مشخص می شود. حزب اجتماع ملی به ریاست ماریان لوپن و جوردن باردلا با فاصله زیاد در نظر سنجی ها از رقبای دیگر پیش است. آنها سه هفته پیش در انتخابات پارلمانی اروپا پیروز شدند. حزب مکرون با نام رنسانس رقابت در انتخابات پارلمان اروپا را با اختلاف قابل توجه به حزب راستگرای اجتماع ملی واگذار کرد. رئیس جمهور فرانسه با هدف احیای قدرت سیاسی تصمیم گرفت انتخابات زود هنگام را برگزار کند. احتمال دارد امانوئل مکرون به پذیرش نخست وزیری از حزب به مخالف مجبور شود.
بر اثر رانش زمین در منطقه نوکات در جنوب قرقیزستان 7 تن جان باختند. وزارت موقعیت‌های اضطراری قرقیزستان اعلام کرد در بین جان باختگان 5 کودک خردسال دیده می‌شود. بنابر اعلام مقام‌های قرقیزستانی از جمعه تا کنون دست کم 1300 نفر از کسانی که در این منطقه حضور داشتند تخلیه شدند. وزارت امور اضطراری قرقیزستان اعلام کرده رانش زمین و جاری شدن گل و لای از اواسط اسفند گذشته تا کنون در مقایسه با مدت مشابه پارسال 86% افزایش یافته است.
و پلیس آمریکا یک نوجوان 13 ساله را با گلوله کشت. این نوجوان 13 ساله به علت حمله یک اسلحه اسباب بازی به قتل رسیده. پس از مرگ این نوجوان، ماموران پلیس از محل این حادثه یک تفنگ پلاستیکی و بدلی مشابه تفنگ کلوک 17 پیدا کردند. رئیس پلیس شهر یوتیکا که این حادثه در آنجا رویداد گفت ماموران پلیس دو نوجوان را پس از ساعت 10 شب به وقت محلی متوقف کردند و یکی از آنها هنگام فرار چیزی در دست داشت که به نظر می رسید اسلحه است. سپس یکی از ماموران پلیس یک گلوله به سمت نوجوان شلیک کرد که به سینه او اصابت کرد. پلیس آمریکا از ارائه جزئیات درباره اینکه چرا پلیس این دو نوجوان را متوقف می کند خودداری کرد.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی تکواندو در کره برگزار شد و تیم‌های کشورمان رقبای خود را شناختند. جام جهانی 2024 تکواندو به صورت تیمی از فردا در شهر چانچئون آغاز می‌شود و طبق قرعه در بخش مردان تیم ایران در مبارزه نخست به مصاف ساحل آج می‌رود با دستورات پیروزی در دیدار نهایی با یکی از تیم‌های مراکش هند یا کره جنوبی روبرو می‌شود. در بخش بانوان هم که از سه شنبه آغاز می‌شود تیم ایران در یک قرعه سخت به مصاف کره جنوبی قهرمان دوره قبل مسابقات خواهد رفت. رقابت فوتبال یورو 2024 با صعود آلمان و سوئیس به دوره یک چهارم نهایی و حذف ایتالیا مدافع عنوان قهرمانی ادامه یافت.
تیم ملی آلمان برای صعود به جمع 8 تیم برتر در زیگنال ایدونا پارک به مسافه دانمارک رفت. شروع آلمان ها طوفانی بود، اما مانند بازی قبل اونها این دیدار رو هم با یه گل مردود آغاز کردن. بارش شدید تگرد و رعد و برق در شهر دورتموند مسابقه رو دوبار متوقف کرد که این موضوع روند بازی رو تغییر داد. با شروع دوباره بازی یواکیم اندرسن میزبان رو در شوک فرو برد و گلزنی کرد. هرچند VAR به داد میزبان رسید و گل رو به دلیل آفساید میلیمتری رد کرد. لحظاتی بعد از این گل مردود، خطای هند پنالتی اندرسن باعث شد هاورتز دومین گل خودش رو هم در این جام از روی نقطه پنالتی به ثمر برسونه. در ادامه دیگه میزبان دست بردار نبود و موفق شد با جمال موسیالا اختلاف رو به 2 گل برسونه.
ناگلزمن سرمربی تیم آلمان:
بازی سختی بود. ما بازی رو خوب شروع کردیم، اما رفته رفته کار سخت شد. خوشحالم که تونستیم بازی رو به نفع خودمون تموم کنیم.
شاید شاید باید ایتالیایی ها این حرف سرمربی سوئیس رو پیش از بازی جدی می گرفتن.
یاکین سرمربی تیم سوئیس.
در یک هشتم ایتالیا رو غافلگیر میکنه.
همین اتفاق هم افتاد و وعده یاکین عملی شد. مدافع عنوان قهرمانی خیلی زودتر از اونچه که فکرش رو میکرد از دور رقابت‌ها کنار رفت. گل‌های فروبر و وارگاس کاری کرد که رویاهای لاجوردی‌ها خیلی زود به کابوس تبدیل بشه و اسپالتی به ضعف تیمش اعتراف کنه.
اسپالتی سرمربی تیم ایتالیا:
دائم در زمین حریف بودیم، اما نه دقت کافی داشتیم و نه قدرت لازم برای گلزنی. بازیکنام خسته بودن و بیش از این نمیتونستیم کاری انجام بدیم.
در دوره محلی کشم نهایی رقابت‌ها ساعت 19:30 دقیقه امروز انگلیس به مصاف اسلوواکی می‌رود و ساعت 22:30 دقیقه اسپانیا با گرجستان روبرو می‌شود. و تیم والیبال جوانان دختر ایران که برای شرکت در مسابقات قهرمانی زیر 20 سال آسیا به چین اعزام شده در دیدار دوستانه با نتیجه 3-0 برابر نیوزلند به پیروزی رسید. 22مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زیر 20 سال دختر آسیا 11 تا 19 تیر در شهر جیانگمن چین برگزار می شود و تیم ایران که در روز نخست استراحت دارد سه‌شنبه 12 تیر برابر ویتنام سفارایی می کند. تایلند دیگر حریف تیم کشورمان در مرحله گروهی است. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
خب خیلی متشکرم از این که همچنان همراه ما هستید. افزایش اقتصاد دیجیتال با توسعه زیرساخت‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوشمندسازی اینترنت اشیا و دولت هوشمند از جمله حوزه‌هایی است که شرکت‌های فعال در 27مین نمایشگاه الکترونیک رایانه و تجارت الکترونیک محصولات خودشون رو عرضه کردند.
از هوش مصنوعی تا توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات ابری، اینها بخشی از فناوری‌های عرضه‌شده در نمایشگاه الکترونیک رایانه و تجارت الکترونیک امسال است. علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور:
ما در یه صنعتی داریم فعالیت می‌کنیم که از یک تنوع بسیار وسیع برخورداره. بحث روز ما که بحث هوشمندسازی که اشاره شد و هوش مصنوعی گرفته تا بخش‌های زیرساختی از بخش‌های شبکه، موضوعات تسهیلات یاری یا لنتکی یا مسائلی که مربوط به شبکه به بحث پرداخت و سیستم‌های پولی و بانکی میشه اینجا مطرح شد. بحث برسون به اسمم تجارت الکترونیک، بحث برای دقیقاً ارائه خدمات ابری به کسایی که در سرویس های نیاز دارن به سرویس های مراکز داده رو ما در این نمایشگاه به خوبی داشتیم.
هوشمندسازی نیز از دیگر محورهای این نمایشگاه است که استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها می تواند به توسعه هوشمندسازی صنایع و رفع نیاز در این حوزه کمک کند. صادق خانی علی اکبری، کارشناس فناوری های نوین و هوش مصنوعی:
ما 5 انتظار از هوشمندسازی داریم. یکی ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات به مشتری، 2 ارتقای کیفیت در محصولات تولیدی، ارتقای امنیت، توسعه بهره‌وری و ارتقای منابع انسانی.
بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات برای پیشرفت کشور نیز از دیگر محورهای مورد بحث بود. صادق خانی علی اکبری، کارشناس فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی:
یکی از مهمترین ظرفیت‌هایی که ما در واقع داریم که راه شهید خدمتمونم ادامه بدیم، فعالسازی دیپلماسی اقتصادی در حوزه فناوریه. موضوع دیگه در واقع بحث تربیت نیروی کار ماهره. یکی از بهترین داشته ها و ثروت های ما بحث منابع انسانیه. توی برنامه 7 پیشرفت هم تکلیف ایجاد شده برای دستگاه‌ها.
طبق گزارش‌ها حدود 7.9% از تولید ناخالص داخلی کشور را اقتصاد دیجیتال تشکیل می‌دهد و در برنامه 7 برنامه‌ریزی شده این عدد طی 5 سال به 15% برسد. مرتضی یعقوبی عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما:
مطالبات مردمی، چالش‌های
فضای مجازی، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید.
پیک نیمروزی.
رونق دیپلماسی گردشگری مورد تاکید خادم الرضا بود و رویکرد دولت 13 و نگاه حمایت محور شهید آیت الله رئیسی که موجب لغو روادید با 28 کشور جهان شد. بر اساس آمارهای وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، سرمایه گذاری خارجی در کشور از ابتدای دولت 13 18 برابر افزایش داشت و تا پایان سال 1402 به رقم 256 میلیون دلار رسید.
رونق دیپلماسی گردشگری همواره مورد تاکید خادم الرضا در دولت بود. آقای رئیسی، رئیس جمهور شهید:
امروز ایران اسلامی میتونه در حوزه گردشگری به نحوی فعال باشه که گردشگران بیان ببینن آثار فرهنگی ما رو، آثار انقلاب اسلامی ما رو، مردم خوب و مهمان دوست ما رو.
تأکید رئیس جمهور شهید بر توسعه گردشگری و دیپلماسی نه فقط در حرف بلکه در عمل هم ثابت شده بود.
20 مصوبه در دولت داریم برای تشویق عزیزانی که در حوزه گردشگری فعال هستند. به نظر من در این حوزه باز هم باید مشوق‌های بیشتری قرار داد.
رویکرد دولت 13 و نگاه حمایت محور شهید آیت الله رئیسی موجب لغو روادید با 28 کشور جهان شد. عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی:
بیش از 50% جمعیت دنیا می توانند بدون اخذ ویزا با خرید یک بلیط از جمهوری اسلامی و جاذبه‌های گردشگری ایران از نزدیک بازدید کنند.
یکی از حوزه‌هایی که مورد توجه ویژه رئیس جمهور شهید بود، حوزه گردشگری سلامت.
گردشگری سلامت در کشور ما به نحوی است که کشورهای منطقه، حتی این کشورهای آسیای مرکزی که ما بعضن داریم میریم یا اونها میان، ترجیح میدن به کشور و به این بیمارستان ها مراجعه کنن.
خادم الرضا در آخرین اقدامش برای رونق صنعت گردشگری به شعار سال هم توجه ویژه‌ای داشت.
آمدم تشکر بکنم از عزیزانمون که عضو ستاد سفر هستن، هم وزارت کشور که در ایجاد امنیت بسیار نقش داره، هم وزارت میراث و گردشگری که زمینه‌ها و زیرساخت‌های گردشگری رو برای مردم فراهم می‌کنه، هم وزارت راه و شهرسازی که راه‌ها رو امن میکنه و این نقاط حادثه خیز که از دغدغه های ما بود به حمدالله 700 موردش گزارش دادن اصلاح شده، خیلی گزارش خوب بود.
اهمیت این حوزه از نگاه رئیس جمهور شهید همین بس که در سفرهای استانی بازدید از بخش های گردشگری را هم جزو برنامه های خود قرار میداد. عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی:
ما میخوایم مردم از این طبیعت زیبا که محبت الهیه مردم استفاده کنن.
و پایان داستان، آخرین سفر استانی رئیس جمهور شهید. نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:45 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا، سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام توی دعوا و ناراحتی زبونمونو کنترل کنیم و حرف زشتی نگیم. اینجوری هم از گناه زبانی دوری کردیم و نفسمونو کنترل کردیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت الهی که هر جایی هستید حال همتون خوب باشه. 14:47 دقیقه یک شنبه 10 تیر ماه 1403 شمسی، 23 ذی الحجه 1445 هجری قمری. و در این نوبت کاری که تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت، بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان محمد جواد عابدینی تهیه کننده، علی میرزاییان صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش در کنار شما خواهیم بود. امیدوارم که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید و هر وقت که نظری داشتید با ما در میون بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن ماست و 30553 شماره سامانه پیامکیمون. شماره تلفن سرقمی 162 و سامانه پیامکی 30162 متعلق به واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به همین منظور در اختیار شماست. تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه فقه پویا خواهید بود. 15:30 سیره پیشوایان تقدیمتون میشه. ساعت 16 هم میتونید شنونده پرسمان خانواده باشید. معارف یاران 16:45 پخش خواهد شد و افق روشن رو هم ساعت 16:55 میتونید بشنوید. از ساعت 17 هم همکاران خوبم در برنامه عصرگاهی عصر جوانی در خدمت شما خواهند بود تا ساعت 18 که شنونده گنج سعادت باشید و البته برنامه های دیگری که انشاءالله در یک فرصت مناسب خدمتتون اعلام میکنم. دعوت میکنم فقه پویا رو به مدت 40 از شبکه خودتون، شبکه رادیوی معارف بشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. با برنامه فقه پویا در خدمت شما هستیم. ما در برنامه فقه پویا نگاهی فقهی داریم به مهمترین مسائل و موضوعاتی که در جامعه در واقع باهاش مواجه هستیم و در این برنامه میخوایم پیرامون خشونت در خانواده و راههای پیشگیری از اون بحث کنیم و نگاهی فقهی و حقوقی به این مسئله داشته باشیم. افتخار گفتگو با کارشناسان محترم حاضر در استودیو رو دارم، حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر علی محمدی جرکویه و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر فرج الله هدایت‌نیا، هر دو عزیز بزرگوار عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند که سالهاست در حوزه مباحث فقهی و حقوقی مشغول به تحقیق، تألیف و تدریس و مطالعه هستند و در این جلسه و در این برنامه و البته تا چند برنامه دیگه هم با این بزرگواران بحث و گفتگو خواهم کرد و امیدوارم که شما بتونید این سلسله برنامه رو دنبال کنید و برای شما هم مفید باشه. جناب محمدی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت حضرت علی و جناب آقای دکتر هدایت‌نیا و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بله ممنونم از حضور شما. آقای هدایت‌نیا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر جناب علی و صدیق ارجمند جناب استاد محمدی و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم. ان شاءالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
ان شاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما. ما می‌تونیم این موضوع رو در سرفصل‌های در واقع مختلف و متنوعی خدمت شنونده‌هامون ارائه بدیم، اینکه ابتدا مفهوم شناسی کنیم بحث خشونت رو در خانواده، اینکه خشونت در خانواده چه انواع و اقسامی داره و چه عواملی منجر به این خشونت میشه و این خشونت‌ها چه آثار و پیامدهایی رو میتونن بر جای بگذارن و در نهایت ببینیم که راهی پیشگیری از این مسئله چه هستش. جناب آقای محمدی بحث رو با حضرت علی شروع کنیم، مباحث مقدماتی و طرح مسئله رو بشنویم و در خدمت جناب آقای هدایت‌نیا ان شاء الله در ادامه خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محضر استاد محترم جناب آقای هدایت‌نیا، چون فرمودید بنده سخن رو آغاز می‌کنم. بحث خشونت در خانواده یکی از مباحث بسیار مهم در همه جوامع از جمله در جامعه ما هستش. چرا؟ چون خشونت در خانواده هدف میگیره یکی از نیازهای اساسی بشر رو.
بله.
که عبارت باشه از امنیت. امنیت آنچنان مهم هستش که حضرت رضا سلام الله علیه در یک روایتی میفرماید سه چیز است که همه مردم بهش نیازمندن، از هر جنسی، از هر طبقی، از هر قومی، فرق نمی کنه، از هر دینی. یکی از اون سه نیاز الامن، اولین نیاز اساسی بشر امنیت است. و چون خشونت در خانواده امنیت انسان رو هدف میگیره، لذا بحث بسیار مهم و اساسی هستش.
در واقع میشه گفتش که موضوع امنیت یک موضوع فراگیری هستش که یکی از اجزای اون بحث خشونت هست در خانواده.
خب خانه، اون خانواده کوچکترین واحد اجتماعی هست. وقتی که انسان خسته میشه از مراوداتش در بیرون، وقتی که انسان آزرده میشه از اموری که در بیرون خانواده براش پیش میاد، اولین جایی که به ذهنش میرسه که بهش پناه ببرم کجاست؟ خانواده است، خانه است. حالا اگر این خانه و خانواده‌ای که انسان از او انتظار امنیت داره، انتظار
آرامش
داره، از این ناامنی برخیزه، خیلی خطرناک.
دیگه انسان به کجا پناه
ببره؟ بله، به کجا پناه ببره؟ لذا بحث امنیت خانواده و خانه و همینطور خشونت در خانه و خانواده مسئله بسیار مهمی هستش. خب درباره این که خشونت چی هستش تعاریف زیادی ازش صورت گرفته. بنده بنابرای تحقیقاتی که انجام دادم در بحث جرائم خشونت بار خانوادگی که به چاپ هم رسیده، اونجا این تعریف رو اختیار کردم. خشونت یک رفتار خلاف هنجاری هستش که توأم هست با تعرض جسمی یا جنسی یا آسیب جدی شخصیتی یا روحی روانی.
بله.
البته این تعریفی که ما عرض کردیم، خب شاید به لحاظ فقهی و حقوقی نتونیم بهش خشونت اطلاق بکنیم، چون وقتی میگیم فقه و حقوق مسلماً به دنبالش ضمانت اجرا به ذهن ما میاد. اما هر رفتار خلاف هنجاری که تو اما با تعرض جسمی یا جنسی یا آسیب جدی شخصیتی یا روحی دارای ضمانت اجرا در فقه و حقوق نیستش. این تعریفی که ما عرض می‌کنیم بنابر اون چیزی هستش که در علم جرم شناسی از خشونت به اصطلاح مطرح میشه، چون در بحث جرم شناسی ما فقط از رفتارهای خلافی که دارای ضمانت اجرای حقوقی باشه بحث نمی کنیم. از هر رفتار خلاف هنجاری بحث می کنیم ولو به حد الزام نرسیده باشه و قانونگذاری یا شارع اون رو جرم انگاری نکرده باشه.
بله،
یعنی شما الان از نگاه قانونگذار مثلا توهین جرمه، اما برخی از رفتارهای خلاف شخصیت جرم نیست، اما در بحث علم جرم انگاری مورد بحث بررسی قرار میگیره که خب این رفتار چرا سر زده، چرا اینو بحث میکنن، چون این رفتار خلاف هنجار میتونه زمینه برخی از جرائم رو به اصطلاح فراهم بکنه و بستر رو فراهم بکنه. بنابراین تعریفی که ما اتخاذ میکنیم، چون بحثی هم که ما تو اون وقت در ادامه تحت عنوان پیشگیری بحث میکنیم، بحث ما فقط پیشگیری کیفری نیست، ضمانت اجرای کیفری نیست، پیشگیری غیر کیفری رو هم بحث میکنیم. بنابراین تعریفی هم که داریم صورت میگیره باید تعریف به گونه‌ای باشه که اون عواملی که از نگاه فقهی و حقوقی جرم نیست اما نقش داره در خشونت در خانواده باید بحث بکنیم.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم جناب استاد هدایت‌نیا. نکات مقدمات شما خواهش
می‌کنم. من اجازه میخوام که قبل از اینکه نکات تکمیلی راجع به فرمایشات جناب دکتر محمدی عرض بکنم، چند جمله‌ای راجع به اهمیت بحث به عرض شنوندگان عزیز برسونم. چه اهمیتی داره که اصلا برای چی ما این موضوع رو برای گفتگو انتخاب کردیم؟ خب فرمودن که این بحث چقدر با مسئله امنیت ارتباط داره و امنیت جز نیازهای اساسی و بنیادین آدمی است و خانواده چون تأمین کننده امنیت و آرامش انسان هست و اساساً فلسفه آفرینش همسر برای انسان آرامشیابی است با صراحت قرآن کریم، و ما اصلا منزل رو مسکن می نامیم، چون شاید این جمله شاید به یه جهتی پسندیده نباشه که ما خانه را آرامستان زندگی، چون کلمه آرامستان معمولا یادآور یه جای دیگه هست، ولی به تعبیر فکر میکنم مرحوم استاد شهید مطهری که تعبیر میکرده از خانه به فراموشخانه رنجهای روزانه. حالا اگر همین بستر همین کانون قرار ناامن باشه نقض غرض. در شرایطی که ما الان این بحث رو پیش میکشیم آمارها نشون میده که خشونت خانگی هم انواع مختلفش چه کلامی چه رفتاری یا از اون طرف چه جسمی و چه روانی متاسفانه زیاده، و هم کسانی که در معرض خشونتن یا قربانی خشونتن مثل زن آزاری، سالمند آزاری، کودک آزاری، معلول آزاری، حتی شوهر آزاری از نوع جسمیش هم آمار داره. مثلا بنده آماری رو الان عرض می کنم از معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده که در سال گذشته 600 هزار تماس که تقریبا 160 هزار تماس مرتبط با سازمان بهزیستی بوده، از این تعداد حدود 8.5% کودک آزاری و اغلبشون رو همسایه ها یا اقوام نزدیک گزارش کردن، یعنی سر و صدا و دعواها عیان شده، همسایه ها مطلع شدن و تماس گرفتن.
مرجع آمار کدوم نهاد؟
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی. یا گاهی خود فرد قربانی خشونت تماس گرفته. در درجه بعد اختلافات خانوادگی که به مرکز کاهش مداخله طلاق ارجاع شده، سالمند آزاری و معلول آزاری رو در رتبه‌های پایین‌تر آورده. یا آماری هم سازمان پزشکی قانونی کشور منتشر کرده، البته مال سال 97.
قریب به 82,000 همسرآزاری در ظرف یک سال. رقم دقیقش 81,729 مورد. سهم زنان از این نزاع‌ها 77,000 و سهم مردان 4,670.
و اینا آماری بوده که تماس گرفتن و ثبت شده.
این آمارهای